بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره براءت اول یه دو تا نکته رو عرض بکنم. اولا اصول عملیه رو بهشون میگوین که ادله فقهی، ولی مثلا آیات شریفه قرآن یا روایات اینها رو میگوین ادله اجتهادی. تو کتاب اصول فقه آقای مظفر اونجا میگفت که ادله فقاهتی، و حالا این خب کلمه اشتباهه، با اینکه آقای مظفر عربم بوده ها، مثلا متولد عراقه، ولی فقاهتی غلطه، تا تنیس با یا نسبت جمع نمیشه دیگه. ادله فقاهی مثلا میگیم بصری، مکی، مدنی، نمیگیم بصرتی یا مثلا مکتی، اینجوری غلطه دیگه، تای تنیس و یای نسبت جمع نمیشه. ادله فقاهی نه فقاهتی. اصول عملیه رو بهشون میگوین ادله فقاهی، یعنی ادله فقه. خبر واحد و امارات رو هم بهشون میگوین ادله اجتهادی. حالا این بچه تصمیمش حالا خیلی مهم نیست. مطلب دوم اینه که این اصول عملیه رو که میخواییم بحث کنیم، بعضیاشون اصول نقلی هست و بعضی اصول عقلی. مثلا ما یه براءت شرعی داریم و یک براءت عقلی. آیت الله خویی رضوان الله علیه معتقده که اصول عملیه شرعی و اصول عملیه عقلی در طول هم دیگرند. یعنی اگر در جایی اصول عملیه شرعی نداشتیم، میریم سراغ اصول عملیه عقلی. این نظر آیت الله خویی. یعنی اگر یه جا براءت شرعی نبود، میریم سراغ براءت عقلی. ولی دیگران معتقدن که اصول عملیه شرعی و عقلی در عرض همند، نه در طول هم دیگر. و درستش هم همینه، به خاطر اینکه اگر نظر آقای خویی ملاک باشه، هیچ موردی برای اصول عقلی باقی نمیمونه، چون در تمامی موارد ما یک اصل شرعی داریم و بنابراین دیگه جایی نمیمونه که به اصول عقلی مراجعه کنیم. پس درستش اینه که اصول شرعی و اصول عقلی در عرض همند. به همین جهت هم شیخ انصاری یا آقای آخوند اینها را با همدیگه ذکر کرده اند، نه اینکه اول بیان شرعی را بگوین بعدن عقلی را بگوین، در عرض همینا را ذکر کردند. خب این دو تا مطلب تمام شد. حالا اولی اصول عملیه عبارت است از براءت، اما اصالت العدم. حالا چه این که بگوید اصالت العدم یا اصالت الهلیه، یا مثلا اصل نفی تکلیف، حالا اینا عبارتش فرقی نداره. این اصالت البراءه رو اصولیین قبول دارند و اخباریین هم مخالفینند. اخباریین طرفدار احتیاطند، اصولیین طرفدار براءت. بلکه حالا که ما میخواییم دلیل بیاوریم بر اصالت البراءه، اگر دلیل قرآنی آوردیم که حالا امشب دلیلای قرآنی میخوام بگویم، اگر دلیل قرآنی آوردیم، اگر فرزن ادله اخباری ها درست باشه، ادله اخباری ها ورود داره بر ادله براءت، یعنی ادله اخباری ها مقدمه ورود داره. اما اگر که دلیل براءت روایات باشه نه آیات قرآن، اگر که رفتیم سراغ روایات، در این صورت ادله اخباریین اگر درست باشه تعارض میکنه با ادله براءت. پس اگر دلیل براءت قرآن بود، ادله اخباری ها اگر صحیح باشه ورود داره. اما اگر که دلیل براءت روایات باشه، دلیل اخباری ها و دلیل اصولی ها تعارض میکنه در عرض همه. حالا علتش روشن میشه، الان توضیح میدم روشن خواهد شد. اما ادله براءت، آیات شریفه قرآن، یه تقریبا شاید یه 10 تایی، شاید 7-8 تا آیه شریفه قرآن رو من یادداشت کردم به عنوان آیات قرآن که دلالت میکنه بر براءت. حالا این آیات شریفه رو میخونم. اول 4 تا این آیات یک مضمون داره، مضمونش هم اینه که تا خدای متعال چیزی را بیان نکرده باشد عذاب نمی کند. حالا این آیات می خونه. اول آیه 15 سوره اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من زل فانما یزل علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. آیه 15 سوره اسراء، من اهتدی فانما یهتدی لنفسه، هر کسی هدایت شد به نفع خودشه. و من زل فانما یزل علیها، هر کسی هم گمراه شد به ضرر خودشه. و لا تزر وازره وزر اخرى، گناه یه نفرم پای دیگری نوشته نمیشه. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه ابتداعا پیامبری را بفرستیم. حالا اون 3 آیه دیگر رو هم میخونم بعد بچه استدلال رو عرض خواهم کرد. آیه بعدی آیه 208 سوره شعرا، و ما اهلکنا من قریتن الا ولها منذرون، ما هیچ روستایی را هلاک نکردیم مگر اینکه پیامبرانی که انذار بکنن براشون فرستاده بودیم. یعنی اول پیغمبری آمد، حرف پیغمبر رو گوش نکردن، بعد عذاب خدا نازل کرد. آیه بعدی سوره قصص آیه 59 و ما کان ربک مهلک القرا حتی یبعث فی امها رسولا. پروردگار تو روستاها را هلاک نمی کند مگر اینکه بفرستد فی امها رسولا. یعنی مثلا وقتی مثلا یه شهری مثل قم یه 50 تا روستا اطرافش هست، لازم نیست که خدای متعال تو هر روستایی یه پیغمبر بفرسته، در ام این روستاها، یعنی اون شهری که مرکز ایناست، اونجا پیامبر رو میفرسته. این روستاها هم مکلفن به همون شهری که ام این روستاهاست. ما کان ربک مهلک القرا حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا. آیات ما رو بر اونها بیان میکند. و ما کنا مهلک القرا الا و اهلها ظالمون. ما روستایی را هلاک نمی کنیم مگر اینکه اهل اون روستا ظالم باشند. آیه چهارم هم سوره طه آیه 134 ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتك من قبل ان نزل و نخزا. اگر ما اونها را عذاب بکنیم، هلاکشون بکنیم با عذاب، لقالو اعتراض میکنند، میگویند که پروردگارا چرا یه پیغمبر بر ما نفرستادی که ما آیات تو را پیروی کنیم قبل از این که گمراه بشویم و خار بشویم. معنای این آیه آخری اینه ها، یعنی اگر خدای متعال همین جوری مردم رو عذاب بکنه، مردم بنا میکنن اعتراض بکنن، میگن خدایا پیغمبری نفرستادی. معنای این آیه اینه که اعتراض مردم وارده، اعتراضشون درسته. خدا میفرماد اگر بدون پیغمبر عذاب بکنیم اعتراض میکنند، میگن چرا پیغمبر نفرستادی. معنای این کلام اینه که اگر خدا بدون فرستادن پیغمبر بخواد عذاب بکنه، حق با مردمه. اما اگر پیغمبر فرستاد، حالا مردم حرف پیغمبر رو گوش نکردند، عذاب به حق مردم، استحقاق عقاب رو دارند. حالا یه توضیح عرض بکنم که این آیات دلالت بر براءت میکند یا خیر. این آیات همشون مضمونش این بود، این آیات داره میفرماید که خدا قبل از اون که پیامبری را بفرستد عذاب نمی کند. مقصود از این پیغمبر فرستادن نه یعنی شخص رسول خدا یا پیغمبران دیگر، فرست نبع اثر رسولا، بعثت رسول به معنی اینه که یعنی اتمام حجت کردن. مثلا فرض الان که ما هستیم که پیغمبری جایی نیست، این نبعث رسولا یعنی اتمام حجت بشود. اتمام حجت هم به اینه که خدا تکلیفی را بیان بکنه و اون تکلیف هم به مردم برسد. اگر خدای متعال تکلیفی را بیان کرد و به مردم رسید، اینو میگویند اتمام حجت. حالا اگر که یک تکلیفی رو خدا بیان کرد اما به مردم نرسید، اینجا تکلیف بیان شده اما با بیان نشدن فرقی نمیکنه. اگر خدا تکلیفی را بگوید و به ما نرسد، این گفتنش با نگفتنش هیچ فرقی نمیکنه. در هر دو صورت من میتونم بگویم اتمام حجت بر من نشده. بحث براعت هم همین است. براعت اینه که اگر در یک مسئله خدای متعال حکمی را بیان نکرده، پیغمبر خدا چیزی نفرموده یا پیغمبر فرموده گفته اما بنی امیه نگذاشتن کلام پیغمبر به ما برسد، این دوتاش یکیه، فرقی نمیکنه. اگر ظالمی باعث شد که تکلیف خدا به ما نرسد، این نگفتن تکلیفه. و این آیات شریفه میگوید ما تا موقعی که پیامبر نفرستیم عذاب نمیکنیم. اگر پیغمبری نفرستاده عذاب نمیکنه، اگر پیغمبری فرستاده اما چیزی نفرموده بازم عذاب نمیکنه، اگر پیغمبر فرستاده چیزی را هم گفته اما به ما نرسیده بازم عذاب نمیکنه. معنای براعت هم همینه دیگه. براعت اینه که مثلا من نمیدونم سیگار کشیدن حلاله یا حرامه، میگم تو این روایات و تو کلماتی که از رسول خدا یا ائمه علیهم السلام نقل شده چیزی که تو اینا به ما نرسیده، پس خدا برای این کار عذاب نمی کند. این استدلال بر براعت. شیخ انصاری رضوان الله علیه چند تو اشکال کرده به این استدلال تو رسائل. شیخ انصاری فرموده اولا این آیات مربوط به زمانهای گذشته است. این داره میگه ما کنا معذبین، یعنی ما قبلا این کارا رو نمی کردیم، این ربطی به امت مسلمان ندارد، این گذشته تاریخ رو میگوید نه حالا را. این یه اشکال شیخ انصاری. جواب این اشکال اینه که وقتی آیه شریف میگوید ما کنا، این ما کنا را تو ادبیات میگفتن که دلالت بر زمان ماضی نمیکنه. این معنیش نیست که ما قبلا این کارو نمیکردیم. اصلا این ما کنا یعنی سیره ما این است که چنین کاری نمیکنیم، یعنی این زمان نداره. این داره میگه خدای متعال اینجوری نیست که چیزی را نگوید و بعدم عذاب بکنه. پس این اشکال شیخ که وارد نیست، این که جوابش همین کرس کردم. اشکال مهم دیگر اینه ها، بین این اشکال رو آقای ناینی گفته، متاسفانم بعضی ها خلاصه یه چیزایی گفتن، حالا دیگه حرفای اونا رو نگم بهتره. آقای ناینی اینجوری فرموده فرق بگذارید بین فعلیت عذاب و استحقاق عذاب، این دوتا با هم فرق میکنه. مثلا ببینید اگر یک کسی غیبت کرد این جهنم میرود یا نمیرود؟ ما چه میدونیم جهنم میره یا نمیره؟ آره دیگه، شاید هم خدا بخشیده، شاید خدا عفوش کرد، شاید شفاعتش کردن. ما وقتی میگیم این گناه عذاب دارد، استحقاق رو داریم میگیم نه فعلیت را. یه وقت بحث فعلیت یعنی کی عذاب میشه، یه وقت بحث استحقاقه. استقاق یعنی کی طلب عقاب داره، اما حالا خدا عقابش میکنه یا نمیکنه اونو ما نمیدونیم، خدا میدونه. این آیاتی که خوندیم فعلیت را نفی میکنه، میگه اگر ما پیغمبر نفرستادیم عذاب هم نمی کنیم. ولی خب شاید اینا حقشون هست که عذاب بشند، اما خدا عقابشون نمی کنه. یعنی شاید استحقاقش را دارند اما خدا لطف میکنه عقاب نمیکنه. این دقیقا مثل این میمونه. دام ببینید بعضی ها یه مغالطه هایی اینجوری میکنند، فکر گناه. مثلا من یه چرا پیش دیدم یه بند خدای تو تلویزیون داره حرف میزنه، مثلا همین مغالطه رو میکرد، فکر گناه گناه یا نه. بعد میگفت که فلان آیه شریفه قرآن دلالت میکند که اگر کسی هم فکر گناه کرد خدا میبخشدش. پس فکر گناه طوری نیست، چون خدا گفته میبخشم. این جوابش اینه که اتفاقا این دلیل بر اینه که فکر گناه گناه هست، این دلیل بر اینه که گناه نیست. چون وقتی خدا میفرماید میبخشم یعنی چی؟ یعنی ها حقش هست که نبخشمش، این گناه کرده. این فقط داره میفرمید میبخشم، یعنی خلاف کرده، گناه کرده اما میبخشمش. ما تو فقه و اصول باید بحث بکنیم از استحقاق، نه بحث از فعلیت. اگر دقتم کرده باشید تو کفایه همیشه ها میگه استحقاق ثواب و استحقاق عقاب، هیچ وقت تو کفایه نمیگه عقاب و ثواب، میگه استحقاق. و همین درستا آقای نائینی میگوید که این آیاتی که خوندیم نفی فعلیت عقاب میکنه، در حالی که شاید مردم استحقاق عقاب رو داشته باشند ولی خدا عقاب نکند. بنابراین این آیات دلالت بر براءت نمی کنه، چون ما تو بحث براءت باید نفی استحقاق بکنیم نه نفی فعلیت. مثلا من بگم خدا انشاءالله هیچ کدام شما رو جهنم نمیبره، خب این معنیش نیست که یعنی شما گناه نکردید. شاید خدای نکرده استحقاقش رو دارید که جهنم بروید ولی خدا نمیبره. ما تو فقه و اصول باید یک کاری بکنیم که مردم استحقاق رو نداشته باشند. این فرمایش آقای نایینی. بلکه جواب فرمایش آقای نایینی اینه که ظاهر این چهار تو آیه شریفه که خوندم ظاهرش تلازمه بین نفی فعلیت و نفی استحقاقه. ظاهر آیات اینه. این آیه که می‌فرماد تا پیغمبر نفرستادیم عقاب نمی‌کنیم، یا اگر پیغمبر نفرستادیم مردم اعتراض می‌کنند میگن خدا یا اگه پیغمبر می‌فرستادی حرفشو گوش می‌کردی، ظاهر این آیات اینه که یعنی اینا استحقاق عقاب ندارند. یعنی این آیات درست نفی فعلیت می‌کنه، ولی این نفی فعلیت تو این آیات تلازم دارد با نفی استحقاق. ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا. میگن خدایا چرا یه پیغمبر نفرستادی؟ و ظاهر آیه اینه که یعنی اشکال مردم وارده. اگر اشکالشون وارده یعنی که خدا یا اگر پیغمبر میفرستادی ما حرف گوش میکردیم جهنم هم نمیرفتیم. یعنی اگر پیغمبر میفرستادید یه استحقاق عقابو نداشتیم. پس این اشکال آقای نائینی هم وارد نیست. یه اشکال سومی هم به این آیات شده. اشکال سوم اینه که این آیات راجع به عذاب دنیاست، در حالی که بحث براءت مربوط به عذاب آخرته. این آیات که می‌فرماید ما عذاب نمی‌کنیم یا نمی‌دونم عذاب نکردیم یا فلان، اینا همش عذاب دنیوی را داره می‌فرماید و بحث ما درباره عذاب اخروی است. این اشکال سوم. جواب این اشکال اینه که اگر خدای متعال عذاب دنیوی نمی کند، به طریق اولا عذاب اخروی نمی کند، به خاطر اینکه عذاب دنیا را بهش می گویند عذاب اصغر و عذاب اخروی را می گویند عذاب اکبر. وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. عذاب ادنا، حالا اینم زیبایی تعبیر قرآن است که عذاب دنیا را نگفته، اصغر و اکبر را فرموده، عذاب نزدیک و عذاب بزرگ نگفته، عذاب نزدیک و عذاب دورا، یا نگفته عذاب کوچیک و عذاب بزرگ. دنیا رو فرموده نزدیک، نگفته کوچیک. آخرت هم نگفته دور، گفته بزرگ. وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. می فرماید که ما به عذاب ادنا نزدیک گرفتار شدیم. عذاب دنیا همین گرانی، خشکسالی، جنگ، دعوا، اختلاف، این چیزا. یه بنده خدایی میگفت که اون قدیما مردم وقتش و عمرش خیلی برکت داشت، سله رحم و خونه همدیگه و شب نشینی رفتن. و الان هر کسی رو میبینی تو لاک خودشه، اینقدر گرفتاری داره که فرصت نمیکنه به اقوامش هم سر بزنه. اون قدیما مردم وقتی میخواستن عروسی بکنن و نمیدونم تالار رو چی میگن، همین تالار رو از این رستوران از این حرفا که نبود، وقتی یه نفر میخواست عروسی بکنه دو از یه هفته دو هفته قبل عمه و خاله و دایی و عمو و همسایه اینا همه می اومدن مشغول به کار بودند، کار میکردن تا این عروسی برگزار بشه. خب این خودش خیلی برکت داشته، کینه ها برطرف میشود، هم دیگه رو میدیدن، صله رحم، هزار تا مشکل دیگه هم حل میشود. حالا عروسی یا نمیدن تو اون تالار اصلا هم دیگه رو اقوام نمیبینن تا اون لحظه همین شام تالار رو، بعدم بخورن دوباره پخش پشن برن. اینا عذاب دنیاستا، اینا عذاب ها، اینا خودش یه نوع عذاب است، این چیزایی که الان اینجوریه. بله؟ آره دیگه، زلزله عذاب، گرونی عذاب، سیل عذاب، خشکسالی نشمیده میکرد. حالا من نجف آبادی هم رو ببخشید، یه حضرت نوح به پسرش گفت که بیا سوار کشتی شو، گفت که نمیرم روی این کوه که غرق نشم. حضرت نوح گفت که رو کوهن بری آب میگیردت، سیل یا مثلا موج آب اینا میگیردت. پسر نوح گفت پس میرم نجف آباد، میرم نجف آباد که اصلا نه بارون بیاد و نه آبی هست. خب اینا عذاب دیگه، چون عذاب میگم بشن. اگر خدا عذاب کم و انجام، مثل اینه که بگیم که خدا کسی نیست که اگه شما فلان کاری کردی یه ریگ بره تو کفشتون یا یه خاری بره به پاتون، خدا این کارو نمیکنه. اگه خدا نمیذاره یه خار به پای شما بره و خدا میبره جهنم؟ چرا نمیشیم؟ الان که هممون به عذاب دنیاوی گرفتار هستیم، چرا نیستیم؟ الان کل دنیا با این ترامپ دارن عذاب میشند، کل دنیا. فعلا که داریم میشیم. حالا میگیم اگر در یک جایی عذاب دنیا که کم نبود، به طریق اولا عذاب بزرگتر نیست. شما فرمود که مثلا کفار چرا توی این دنیا عذاب نمیشوند ولی در آخرت عذاب میشوند؟ راجب کفارم همون که گفتم، بگوید همیشه استحقاق، نگوید فعلیت. کفارم من چه میدونم میرن جهنم یا نمیرن؟ من فقط میدانم مستحق اقارند، اما فعلیت چه نمیدونم. قایده چی؟ بله نه، اون جوریه که مثلا فرض کنید که کسی که الان عذاب نمیشود، فکر نکنه این عذاب نشدن خیره برش. لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. این بحث عذاب نیست، اینی که فکر نکنید که این عذاب نشدن خیره، نه اینو داریم میگه، اما بس عذاب نیست. عرض کردم که راجع به کفارم همون استحقاق درسته، نه فعلیت. امحال. خب بنابراین طبق این توضیحی که تا اینجا عرض کردم، خلافن لفرمایشات شیخ انصاری یا آقای آخوند یا آیت الله خویی، خلافاً لاینها این آیات دلالت بر براءت می کند. به این سه تا اشکال رو جواب دادم. و اما آیات دیگر رو بخونم. نه فقط تو این مورد رو گفتم، نه همه جا نمیگم، فقط تو مورد این آیات گفتم. از این آیات استفاده میشه تو اونجایی که پیغمبر نفرستاده، نفی فعلیت با نفی استحقاق تلازم داره. فقط همینجا. بله. و اما آیات دیگر، سوره توبه آیه 115 بفرماید و ما کان الله لیزل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. خداوند قومی رو گمراه نمی کند بعد از هدایت مگر اینکه اول بیان بکند. خدا گمراه نمی کنه مگر اینکه اول بیان بکنه، یعنی اتمام حجت بشه. اگر که عمل نکردن، اون موقع گمراهشون میکنه. و باز آیه 42 سوره انفال میفرماید که لیهلک من هلک ان بینه و یحیی من حی ان بینه. اون کس که هلاک میشود با اتمام حجت، با دلیل. اون کسی هم که زنده می شود و کار خوب می کنه، اونم با دلیل. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. یعنی خداوند تا اتمام حجت نکند، تا تکلیف را نرساند، کسی رو گمراه نمی کنه یا هلاک نمی کنه. شیخ انصاری فرموده این آیات مربوط به امت‌های گذشته است، ربطی به دین اسلام نداره. ولی جوابش اینه که این خلاف ظاهر آیه است. آیه که می‌فرماید لیهلک من هلکن بینه، این مطلقه، هم زمانهای گذشته و هم الان و هم آینده، همه رو میگیره. پس این اشکال شیخ که وارد نیست، ولی بهتر اینه که اینجوری بگوییم، ما بگیم این آیات بحث عذاب نیست و براءت اینها، براءت اینها قبح عقاب بلا بیان. این آیات بحث هدایت و ضلالت، نه بحث عقاب و عدم عقاب. براءت بحث عقاب است، ولی این آیات شریفه بحث چیه؟ هدایت و ضلالت. بلذا اینو خارج از بحث ماست. پس این آیات دلالت ندارد. دو تا آیه دیگر هم عرض بکنم. این آیه مکرر در قرآن تکرار شده ها، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هم تو آیه الکرسی هست یا جای دیگه قرآن خیلی زیاد، همون آمن الرسول به منزل الیه داره. این خیلی تو قرآن تکرار شده، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا هر کسی رو بر اندازه توانش تکلیف میدهد. یه آیه هم فرموده لا نکلف نفسا الا وسعها، لا نکلف، حالا یکی فرقی نمیکنه دیگه، لا یکلف الله یا لا نکلف. سوره اعراف آیه 40، تو سوره طلاق هم اینجوری فرموده، سوره طلاق لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. اولا قدر به معنی سختگیریه، به معنی کم شدن. و ظنون از ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه، یعنی چی؟ ظن ان لن نقدر علیه، گمان کرد که ما سخت برش نمیگیریم. ظن ان لن نقدره، لن نقدره یعنی سخت نمیگیریم، نه اینکه خیال کرد که قدرت برش نداریم، که اینکه کفره. خیال کرد سخت نمیگیریم. این آیه که میفرماید که و من قدره علیه رزقه، هر کسی رزقش تنگ شد، سخت شد، فلینفق مما آتاه الله، اون چی که خدا بهش داده. یعنی حالا یه کسی وضع مالیش خوبه، باید زیاد صدقه بده، یکی وضع مالیش بده، اینم باید صدقه بده ولی کم بده. قبل از انقلاب من دیدم این گداهایی بودن، قبل از انقلاب سر نماز دست اینجوری گدایی میکردن، سر نماز بین صفا میچرخیدن پول جمع میکردن. یکی از همینا که داشت پول جمع میکرد، این خودش داشت گدایی میکرد، یک گدای دیگه نشسته بود اونجا، اونم برای گدایی، همین این که داشت پول جمع میکرد به اون که رسید پول داد، همین که داشت گدایی میکرد خودش صدقه داد. و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا نکلف لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه. ببین این سه تا آیه رو اسم بگم، آیت الله خامنه ای این آیات قرآن و این سه تا آیه رو اینجوری معنا میکنه که حالا میگم. ایشون تو ذهنش این است، نگید که خدا هر کسی رو به اندازه قدرتش مکلف میکنه، نه اینجوری نیست. مثلا حالا فرض کنید که آیا خدا به یه آدمی میگوید که مثلا فرض کنید 300 کیلو بارو بلند کن، خب من و شما باشیم فوری میگیم نه، ما که مثلا نمیتونیم، مثلا ما نمیتونیم 10 کیلو هم بلند کنیم، حالا 300 کیلو کجا؟ آقای خامنه ای تو ذهنش اینه، میگه که نه، خدا این کارو میکنه. علتش هم اینه که خدا یه قدرتی به شما داده که برید ورزش بکنید. اگر ورزش بکنید، شمایی که الان نمیتونید 10 کیلو بلند کنید، میتونید به جایی برسید که 300 کیلو هم بلند بکنید. یعنی آقای خامنه‌ای میگه معنای این آیات اینه، خدا هر تکلیفی بکند قدرت هم میدهد، نه اینکه خدا به اندازه قدرت تکلیف میدهد. نه اینجوری معنا نکنید، اینجوری معنا کنید، خدا هر تکلیفی میکنه قدرتش هم میده. مثلا اگه خدا گفت که با آمریکا بجنگید، نگید قدرتش نداری، نه خدا قدرتش میده. ایشون این آیاتو اینجوری معنا میکنه. بلکه من که اینجور معنایی از این آیات نمیفهمم، یعنی خیلی هم فکرم از این آیات اینجور معنایی در نمیاد. این آیات شریف ظاهرش همینه که اولا این آیات در مسئله مالیه، تو مسئله مال میفرماید که خدا اون اندازه ای تکلیف میدهد که مال بتون داده. مثلا یک کسی که حالا پول نداره مکه بره، مکه برش واجب نی بره. یعنی اولا این آیات مربوط به مسائل مالی است نه غیر مالی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی خدا تو مسائل مالی، خمس، زکات، صدقه، حج، خرج جنگ، تو این جور مسائل او اندازه که قدرت مالی بتون داده، تکلیف هم همو اندازه داده. این اولا معنای آیات اینه. اگر این باشه دیگه ربطی به براءت ندارد. اگرم کسی بگوید این آیات عامند، یعنی کاری به مسائل مالی نداره، چه مسائل مالی چه غیر مالی، اگرم کسی اینو بگوید، جوابش اینه ها. میگیم این آیات دلالت بر براءت نمی کنه، بلکه این آیات میخواهد بگوید یکی از شرایط عامه تکلیف عبارت است از قدرت. یکی از شرایط تکلیف اینه که قدرت داشته باشید، و بحث براءت بحث شرایط تکلیف نیست. براءت اینه ها که اگر یک جایی خدا تکلیفی دارد اما تکلیف به ما نرسیده، یا شک و شبهه داریم تکلیفی هست یا نیست، اینجاها بگوییم خدا عقاب نمی کند و اون تکلیف برداشته شده. اینو میگن براءت. پس این آیات بحث قدرت بر تکلیف را میگوید، در حالی که بحث ما درباره علم به تکلیف، اشتباه تکلیف، نه قدرت. سلام الله علیه.